رفتی یا
اومدم خودتو ببینم در واقع اومده پوله رو بگیره.
حقم داره، ما تو فرهنگمون اینجوری رومون نمیشه طلبمون رو مطالبه کنیم.
نه آقا بگو
پول دادی رو 6 ماه الان 2 سال گذشته. آره خداییش هم سخت.
بانک ها هم حواسشون باید باشه به بدهکاران.
بله
خب میدونین چقدر برای اقتصادمون خوبه.
بدهکار حواسشون نیست.
یه روز اگه قسطمو نپردازم زنگ میزنن به ضامنم.
بله من یه بار این اتفاق واسم افتاد.
من یه بار ضامنم در رفته بود بعد از خودم گرفتن پولا رو.
یعنی اول زنگ زده بودن به ضامن؟
پاموش چیزی که من سراغ داشتن
آیین میدونستن که دیگه چیزه،
ولی بعد فهمیدن سخت در اشتباه بودن.
حالا خوبه که از توی وسیله خوبی داشتن و ضامن داشتن تونستن که پیگیری بکنن. ولی واقعا اگه بدهکاریم، حالا بدهی های بزرگ و کاری ندارم که میگی زنگ میزنن و
بدهی معمولی
ممکنه وصول بشه یا نشه کاری ندارم، بدهی کوچولو حتی به بچه ها ما گاهی وقتا بدهکاریم. گفتیم
همین شما ها این که این نسل جدید و بله
نه تو به بچت قول دادی که مثلا تابستون شه یه بار میخوام ببرمت استخر.
آقا یادش میره یادش میره،
فکر کردی یادش میره، یاد میگیره از تو، قول علکی میده، میگه درسام میخونم نمیخونم.
حالا اگه تویی که دوباره یادش میندازی.
آره دیگه مثلا اینجاست که حواسمون باشه بدهیامون یادمون نره، طلبامون هم همینطور. البته معمولا میگن
طلبامون یادمون نمیره،
یادش نمیره، ولی رویت شده حداقل بعضی بانک ها اینجوری هم بدهیای بزرگ
یادشون میره،
یادشون میره. یا بزرگه دیگه، چیز خاصی وام ازدواج که نبوده بخوایم وصولش کنیم.
بله
بنابراین حواسمون چه به طلبمون چه به بدهیمون
باشه.
باش.
من به نظرم اون موقعی که میخوایم بریم قرض بگیریم از یه نفر یک چیزی رو یا یک پولی رو بیشتر،
بله
خودمونم به این فکر کنیم که ممکنه این نفر از ما قرض بگیره.
بله
بعد بیاییم بجایید یه ریمایندری، هشدار دهندهی، آلارمی، هر چی شما میگین
خب
بذاریم به یه نفر بسپاریم، مثلا به خانمت بسپار که من یه پولی افلانی گرفتم یاد من بنداز، ممکنه یادم بره. شاید هم واقعا آدم یادش بره.
یه چیزی من بگم؟
بگو.
به زمین و زمان بدهکاریم، هم به این هم به آن بدهکاریم، به رضا قهوه‌چی که ریزد چای دو عدد استکان بدهکاریم، شاخی از شاخهای دیو سفید به یل سیستان بدهکاریم. نمیدونم گرفته چی کار کنه. به مجلات هفتگی چندین مطلب و داستان بدهکاریم، قلک بچه ها به یغما رفت ما به این کودکان بدهکاریم، مبلغی هم کرایه خانه به این موجر بدزبان بله کرایه خانه به این موجر بدزبان. چرا بدزبان بوده؟ خب بدهکاره دیگه.
خب موجرش بدزبان بوده. این شاعر کی بوده؟
شاعر آقای عمران صلاحی بوده.
بله موجر ایشون خب اینجوری بوده. موجر بدزبان پیدا میشن کما که مستاجرای مختلفی پیدا میشن.
پس چیکار کنیم؟
ولی خیلی بدهکاره،
سعی کنیم خوش سوالشو پیدا کنیم.
وقتی که بدهکاری به نفر
آقا هیچی به دمونو بدیم یادمون بله. باشه دوبارم سراغ طلبشو اگه به موقع گرفت نگیم ای بابا 2000 به ما دادی فکر کردی چه خبره، بلاخره 2000 داده.
نه تو اون روز که میرفتی
چرا 2000 گرفتی
قرض کنی همینجوری رفتی یه پولی بده به ما دیگه بابا، اینجوری گفتی؟ اینجوری نگفتی دیگه، گردن تو کش کردی، ابراز ارادت کردی.
حالا میگن آدمی آدم خوبیه که قبل از اینکه سائل سوالش رو مطرح بکنه اجابت کنه. یعنی مثلا تو فهمیدی یه مشکلی داره
سائل؟
بله که درخواست کننده مثلا حتی چیزی بخواد خودت نذاری گردنشو کج کنه و واقعا نیازی هم نیست، همین که مطرح میکنه اگه در توان کسی هست
کمک کنه،
بعد کمکشو بکنه. خلاصه که حواسمون به بدهیامون باشه و هیچ اشکالی هم نداره اگر مدرک رد و بدل کنیم حتی با نزدیکانمون.
بله یه بار از بابات هم میگیری باید بنویسی.
آره یه بار یه دوست خیلی خیلی نزدیکی به من یه پولی مثلا از من گرفتش، چک تو گفتم چک نمیخواد، من که میدونم تا سر ماه میاد.
آره اشاره نمیکنم برادر زنم بوده، ولی حالا
نه حالا به طور کل دارم عرض میکنم. گفتم چرا؟ گفت اومدیم و من تصادف کردم مردم، خانواده من بعد در جریان باشن که من یه بدهی دارم به تو، یه سندی بعد دست تو باشه.
چه آدم فهمیده
گفتم
بوده.
بابا تو دیگه کی هستی؟
گفتی بهش؟
آره گفتم و خودشو
باید ایشون بیشتر هم هنگام رانندگی یا عبور از خیابون دقت میکرده.
حالا کار دیگه بل
ما جمعی از دوستداران شما اعلام میکنیم
تأکید،
تصریح،
تمجید،
همه در بیانیه.
ما جمعی از کاغذها و خودکارها اعلام می‌داریم که دچار حالت تناقض گردیده است.
شما انسان‌ها جایی که باید از ما استفاده نمی‌کنید و اتفاقاً عدل جایی که نباید از ما استفاده می‌کنید و اعصاب من اینجا قورت میشه. به عنوان مثال با توجه به امور الکترونیک در اداره ها باید از ما کاغذ ها استفاده نشود و اسناد مجازی جای ما را بگیرد. ببین من دوباره فشار خونه زد بالا. اما شما همچنان در خیلی از مواقع از ما استفاده میکنید. مثلا یه مثال دیگه، هنگامی که کسی به کسی بدهکاری دارد و باید آن را روی کاغذ بنویسد و طرفین امضا کنند، در این موارد استفاده نمیشود از کاغذ. در پایان لازم است اشاره کنیم که این بیانیه صرفا از روی کاغذها صادر شده و خودکارها همینطوری خودشان را وسط انداختند، به آنها مربوط نبود.
شبکه رادیویی جوان، برنامه راهکار، بخش دوم گزارشی و صحبت از بدهی. حالا این بدهی میتونه مالی باشه، میتونم بدهی های دیگه ای باشه. شما بزرگترین بدهی زندگیتون به کی و چیه؟
بیشترین بدهی من به بانک بابت این ماشینی که خریده.
بزرگترین بدهی زندگیم،
بدهی ما برای دولت،
فکر کنم به مامان بابا. احساس کنم خیلی زحمت کشیدم ولی من هنوز نتونستم اون زحمتاشون رو جبران کنم.
نه من که بدهی ندارم، راحت.
به مادرم فرصت نمی کنم به خاطر مسافت زیاد بهش سر بزنم.
بدهی من فقط به خداوند یک تاست.
شما یادتونه قدیم همسایه‌ها از هم پیاز سیب زمینی قرض می‌کردن؟
شما یادتون نمیاد؟
پیاز قرض می‌کردن؟
بله
بله.
وقتی نمیشه که پیازو می‌خوردن.
خب نه حالا پس... معادلش دیگه، شما مثلا پولی که قرض می‌گیری همون اسکناس رو میای پس میدی؟
نه.
خب تو پیاز هم همینه، شما یه پیاز درشت از من گرفتی، یه پیاز درشت بعد واسه من بیاری.
تموم شد.
حل.
آره؟ قدیم جدی من یادمه، تام یادته؟
بله، میگفتش که دیگه تون زایید خونه ما بود.
آخه اجسام اینطوریه مثلا.
یه روزم دیگه‌شو نیاورد، گفت شما نبودین دیگه تون مرحوم شد.
نه گفته سر زاره دیگه، ما هم خواست بذار سر زاره.
بله مسئله قدیمیه
این، یکی شما دیگه نشنده بودم ولی
شما یادتون نمیاد.
آره این قلمون، شما هر وقت دیگه به هر کسی دادیم و پیاز سیب زمینی عادت داده شد به ما. نه بنده خدا حواسشون بود و ما هم حواسمون بود،
نون قرض میکردن.
اون که نون قرض دادن که کار درستی نیست.
میگفت آقا مثلا نه نون واقعی، نه نون،
آره نون فیزیکی.
آره میرفت میگفتش که ما رفتیم نونوایی،
شلوغه،
پخ نداریم، مهمونم داره برامون میاد، اگه ممکنه دوتا نون لواش ما بدین بذاریم سر صبحمون.
مثل خالی الان نمشه. هم نبود بری سر کوچه بقالی انواع اقسام نونا بسته بندی شد.
نه بابا
نون سنگه گرفتی
نه گرفتی گشنه
تموم شده رفت.
یادتونه اون وقتا سلمونیا وقتی بیکار میشدن سر هم دیگر رو اسلام کرد.
بله حتی اون بدهی داریم صحبت میکنیم.
تو یاد اون وقتا افتادم گفتم
حالا اینو بدهی بود که
میخواستیم بگیریم باید جعبش هم میبردیم.
جعبه شو؟
نه جعبه با شیشه، جعبه میدادیم.
شما جعبه ای
میگرفتیم؟ شما جعبه ای نمیگرفتیم. بله. بله شما خیلی وضعتون خوب بود.
بله.
آره نه ما اونجوری نبودیم. اما یه سری بدهی هم هست که اینجوری قابل شمارش نیست، یعنی معلوم نیست. گاهی وقتا ما چیزایی به خودمون بدهکاریم یا یه چیزایی به اطرافیانمون بدهکاریم از این جهت.
مثلا معذرت خواهی.
آره.
من یه معذرت خواهی به شما بدهکارم.
مثال
نه مثلا میگم
معذرت خواهی کنم،
معذرت میخوام.
تمومش بدهیش
بدهیشو داد.
گاهی وقتا گفتن همین خیلی کار سختیه.
بله،
یعنی آدم حاضر هر گونه بدهی پولی رو صاف کنه، ولی این بده
یه بار نگه،
یه میلیون به من بده من 100 بار میگم معذرت.
از کی در چه شرایطی بستگی؟
بله بله،
از هر کی دلت میخواد من معذرت میخوام.
خب البته یه مقدار بعضی انسان ها مادی هم شده،
اصلا بگن میگن شغل بابا چیه، میگه بابا معذرت خواهه.
آه، اصلا دوره زمانه بعدی شده.
آره دوره بعدی شده، بگذاریم. ولی مثلا اینجاست که اگه احساس میکنین تو زندگی کارهایی باید بکنین و به خودتون بدهی دارین، هی افسوسشو نخورین، پاشین برین اون کارو یاد بگیرین.
این چیکار کنین؟
اگه به خودتون بدهکارین که برین مثلا زبان یاد بگیرین، بگیم من همیشه از بچگی سودای زبان یاد گرفتم داشتم، به دوره
سودا نگیم، چون سوداگران یه چیز دیگه میگفتن سابه خوب نیست.
حالا کاری ندارم، این رویا رو که میشه داشت.
بله.
خب بریم به رویاتون بپردازین، برین اون کاری که حال مثال زدم، هر چیزی میتونه باشه. اگر به بچه‌تون محبت بدهکاری، محبت کنیم بهش.
بریم محبت کنیم، دستشو بگیریم بریم پارک.
بله.
عشان بشونیش تو تاب.
نه حالا اگه بچه‌تون بزرگترم شده، بشینین جلوش بهش بگیم مثلا پسرم دخترم، من خیلی اون پدری که باید میبودم نبودم.
پدر من اگه احساس بکنه ابتیشون که هیچ بدهکاری به من نداره، ولی مثلا اگه احساس بکنه که به من بدهکاری، یه روز باید بیاد خونه مون منو
برد
پارک؟
ببره
پارک رو تاب منو تاب بده.
تاب تاب عباسی خدا منو نندازی. اگه منو میندازی بغل بابا بندازی.
نه آقا شما چرا اینقدر داستان هیجانیش میکنی؟
اصلا هیجان نداره، باعث سرشکستگیه. بابای منو ببره تاب، ببره پارک تاب بده.
نه منظورم این بود که حالا اگه بچه‌تون کوچیکه.
آره
آها،
اگه بچه‌تون کوچیکه ببریم تابش بدیم.
بله.
ولی اگه بچه‌تون بزرگه، یه شب شام دعوتش کنیم با خانومش رو با پسرش بیا.
آها تا اینجا خوب شد.
بعد ببینیش تو اتاق، بکشنش کنار، ببین تو حیاط.
تو حیاط یه دونه تناب ببندیم به درخت اونجا تابش کنیم.
نه و با عمر بچه‌ها یادمون باشیم که هر کسی زندگیشو باید خودش بسازه.
فکر کنید چون قدرت داریم
از اون جهت به دهکار ما نیستن. چی؟
ببینید چون قدرت داریم بدهیمون، وقتی فکر کنید نمیتونیم.
نه نه.
میتونیم ندیم.
نه.
یه نمونهش همون قلک بچه هاست. یه چیزی از توش برمیداریم، بریم ماست میخریم، شیر میخریم، پنیر میخریم، لباس میخریم، هرچی دوباره بذاریم سر جاش تو قلکش.
من که بچه‌ام چون خیلی قلک بچه‌ت لباس میخریم، ماشین میخریم.
ماشین که گفتم ماشین،
تو گفتی ماشین.
من کلمه ماشین گفتم. آره. اشتباه گفتم.
نه
اشتباه.
ولی من یه بار کاری که
ماست میخریم، شیر میخریم.
شیر گفتی، ماشین
لباس دیگه اشدش لباس.
ولی من خودم یه بار با کادوهایی که برای بچه‌ام آوردم واسه خودم گوشی خریدم، بالاخره خرجش کردم دیگه.
خب معادل همون باید برای ارشان اسباب بازی بخری.
چرا؟
چرا؟
عقلش نمیرسه فعلا.
خب اون عقلش برسه که اون وقت اون
میبینه یه تو روز، یه روز میره خونه میبینه عقلش رسیده،
خبر نداره.
دوستان عزیز، بازم رسیدیم به پیامک های شما. درباره بدهی داریم صحبت میکنیم. لطیف نهری برامون نوشته میخوای بری وام بگیری، آفرین بگیر، ولی برای کارهای مولد لطفا. پیمان آشنا هم گفته یکی از دوستان من از من 1,000,000 تومان قرض گرفت. کی؟ 3 ماه پیش. قرار بود بهم کی پرداخت کنه؟ 2 ماه پیش. اون وقت رفته یه LCD خریده 2,000,000 تومان. کی؟ 1 ساعت پیش. 1 ساعت من دارم مثل سیر و سرکه میجوشم. آخرای برنامه از شنوند بوده دیگه، در باری بدهی صحبت کردیم. به هر حال باید راجع به مسئله این چنینی هم حرف زد. بعضی موقعای یادمون میره، ما این تلنگو رو بهتون زدیم، یه وقت یادتون نره. زمنان خودمونم مرور کردیم، گفتیم که اگر به کسی قرض میدین، درباره این بدهی باهاش میتونین صحبت کنین. آقا
بله.
چیز بدی نیست، حق شما، حق مسلم
نه
شماست.
نه این که مثلا گفته 2 هفته دیگه میارم فرداش دوباره صحبت کنی، نه
آبرو طرف
نه. ولی سر 2 هفته حالا میتونی بری مطالبه کنی اگر وصول نشد، سر 2 هفته و یه روز
روی مطالبه گری میتونی داشته باشی.
بله.
و کسی که قرض میکنه بسپره بنویسه این ور اونور،
این برون بر رو در و دیوار رو درخت
رو در یخچال بنویسه که من از فلانی پول قرض گرفتم. مثالا
بله.
چون تو این بدوادوهای زندگی آدم ممکنه یادش بره.
بله.
از این جهت گفتم ایشالله که هیچ وقت به قرض گرفتن نیفتیم.
ایشالله.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
62.
امروز هم اومدیم در مرکز روابط عمومی سازمان با مخاطبای خودمون تلفنی صحبت بکنیم.
وقتتون بخیر.
بچه جوان ایران سلام، در خدمت شما هستم.
ما اینجا تا صدای شما باشیم.
وقت روابط عمومی کمه. بله.
یه سوال داشتم.
یه انتقادی داشتم.
سالاد خبرم گوش می‌کنی یا نه؟
به واسطه هم اضافه شد برای اخبار تهران.
خواستم تشکر کنم از شخص مستند.
ممنون که زنگ زدی. طبعا ارتباط مستقیم ما با شما کلی به خود ما انرژی میده و توی اجراهامون تاثیر داره.
162 فقط یک شماره تلفنی نیست. در چیز برای نیاز ما به ارتباط با شما. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
کیمیای خیال.
به نام خدای بخشنده مهربان و با سلام بر شما جوانان گرانقدر، این بار با داستان الماس اثر آرتور کویلر به میهمانی سبزترین لحظه های شما آمده ایم. امیدان که مورد پسندتان قرار بگیرد.
آرتور کویلر به سال 1863 میلادی در کورنوال انگلستان دیده به جهان گشود. این نویسنده و ادیب انگلیسی به دلیل داستان‌ها و رمان‌های هیجان انگیزش در سراسر جهان مشهور است. معروف‌ترین رمان او مهمیز پر زرق و برق نام دارد که آرتور کویلر آن را به سال 1889 میلادی منتشر کرد. حوادث بیشتر آثار این نویسنده در سرزمین بومی او یعنی کورنوال رخ می‌دهد. منتقدان در این خصوص نوشتند دلیل موفقیت کویلر همین است که به زادگاه خود و فرهنگ جاری در آن توجه بسیار دارد و میکوشد نشانه‌های اقلیمی و نمادهای فرهنگی را در آثار خود به کار ببرد و این رویه یکی از نکاتی است که آثار کویلر را از آثار دیگران متمایز می‌کند و از همین روی آثار کویلر صدای مشخص به همراه دارد. این نویسنده به سال 1944 چشم از جهان فروبست. اعضای هیئت منصفه پس از نیم ساعت گفتگو و تبادل نظر وارد دادگاه شدند. در همان هنگام مجرم نیز در جایگاه مخصوص قرار گرفت. مردم پچ پچ کنان بر روی صندلی ها نشستند و مامورین انتظامات دادگاه آنان را به سکوت دعوت کردند. مجرم که گابریل فوت نام داشت به اعضای هیئت منصفه نگاه کرد و ظاهرا سعی داشت از چهره آنها رأی نهاییشان را بخواند.
لطفاً سکوت را رعایت کنید. خب خانم وکیل مدافع، شما هم لطفاً یک بار دیگه ماجرا رو شرح بدید و دلیل بیگناهی گابریل فوت رو از دید خودتون مطرح کنید تا اعضای هیئت منصفه نظر نهاییشون رو اعلام بکنند.
اطاعت عالی جناب. من چیزایی که در آخرین دفاعم از گابریل فوت گفتم الان به طور مختصر تکرار میکنم. به نظر شخصی بنده، درست برعکس اندیشه ها و اذهان عمومی، راجر تالیس قبل از اینکه با گلوله گابریل بمیره فرار میکنه. قطعه الماسم به گابریل نمیرسه، یعنی در گیرودار بحث‌ها و برخورده گم میشه و اون گلوله های بدن جواهر فروش با تپانچه گابریل تطبیق نمیکنه و قطعا از تپانچه بزرگتری شلیک شده.
من قانون وکیل مدافع، طبق این استدلال شما معتقد هستین که گابریل فوت بیگناه؟
بله بله، عقیده من هم همینه. تا نظر شما و نظر هیئت منصفه چی باشه علی جان؟
اعضای هیئت منصفه نظر نهاییشون رو به شکل مکتوب به من دادن، باز من اون رو میخونم.
خواهش میکنم.
طبق علائم و شواهد موجود گابریل فوت بیگناه است و ما خواهان آزادی او هستیم. دادگاه ختم جلسه رو اعلام میکنه.
بعد از آن که رئیس دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد، گابریل فوت به وکیل مدافع خود نگریست. وکیل مدافع ضمن آن که پرونده گابریل را از روی دسته صندلی برمی داشت، نگاه عجیبی به او انداخت. به یک باره قلب گابریل فرو ریخت. از آن لحظه تنفر شدیدی از وکیل مدافع در وجود خود احساس کرد. گابریل از دادگاه خارج شد. او در هوای مهالود بیرون مردمی را دید که با تعجب به او خیره شده بودند. گابریل بعد از آنکه خیابان اصلی را طی کرد وارد یک رستوران شد. در آنجا مردمی که تازه از دادگاه بیرون آمده بودند راجع به وضع دادگاه و موقعیت گابریل صحبت می کردند.
یه نوشیدنی به من بدیم، اگه پرتقال باشه بهتره.
اینجا چی می خواهی؟ بهتر از اینجا بری بیرون.
تو داری چه میگی؟ شما با همه مشتری اینجوری رفتار میکنی؟
نه خیر، میبینی که اینجا پر از مشتریه، پس معلوم میشه که اگه اینجوری باشون رفتار میکردیم اینجا نبودن و اینجا خلوت بود.
پس چرا برای من نوشیدنی نمیاری؟
مگه نگفتم از اینجا برو بیرون؟
فکر میکنم بهتره مشکلو به مدیر رستوران بگم.
ببینم، مگه تو همون کسی نیستی که امروز به اتهام قتل تاد جواهر فروش محاکمه میشد؟ ها؟
محاکمه بی محاکمه شد، خبر نداری که حکم براءت من صادر شد.
آها، ولی مردم یه طور دیگه ای فکر میکنن.
یعنی چی؟ یعنی مردم فکر میکنن من گناهکارم؟
گناهکاری و باید بری زندان، این نظر مردمه.
شاید به همین دلیله که مردم اینطور چپ چپ نگاه میکنن. ها؟
آره، مردم تو رو مجرم میدونن، پس بهتر از اینجا بری بیرون هر چه زودتر.
اما الان من آزادم و میتونم اشه بقیه مردم بیام اینجا و نوشیدنی و غذا سفارش بدن.
نه تو نمیتونی، تو حق نداری بیای اینجا. تازه توقع داری نوشیدنی و غذا هم سفارش بدی؟ واقعا که حتما انتظار داری پولش هم مهمون ما باشی. آره
نه، من بندازه کافی پول دارم، همین الان میتونم هر چی دلم بخواد بخرم.
خیلی خب وراجی دیگه بسه، گفتم که از اینجا برو بیرون.
من آزادم، من تبرئه شدم.
تبرئه شدی؟ آهای مردم، میشنوین چی میگه؟ گابریل فوت میگه تبرئه شدم. مگه همه شما نمیدونین اینجا جای آبرومند و قابل احترامیه؟ ها گابریل فوت، هرچه زودتر گورتو گم کن برو لعنتی. برو توی خیابونا و خودتو خوشبخت تصور کن. برو آزاد باش، برو بیرون.
گابریل فوت بدون هیچ گونه دفاعی از رستوران خارج شد و چند خیابان را پشت سر نهاد. باد تند و سردی می‌وزید و بدن گابریل را به لرزه می‌انداخت. البته برودتی که در قلب او ایجاد شده بود بدتر از سرمای گزنده هوا گابریل را آزار می‌داد. گابریل فوت ناگهان تصمیم گرفت به خانه وکیل مدافع برود و با کشتن او به همه چیز خاتمه دهد. به همین سبب راه ویلای وکیل مدافع را در پیش گرفت و هنگامی که به آنجا رسید کنار پرچین باغ ایستاد. صدای فلوت از خانه وکیل مدافع به گوش می رسید. گابریل در زد و لحظاتی بعد وکیل مدافع در را به روی گابریل گشود و او را به خانه دعوت کرد.
گابریل، حدس می زدم که بیای اینجا.
جدی؟ از که تا حالا اینقدر باهوش شدی؟
آه، مثل اینکه شوخیت گرفته، ولی ما که هیچ جور شوخی نداشتیم.
این زندگی همه شوخیه، دادگاه امروز هم یه شوخی بود.
فراموشش کن، بهتره برات قهوه بریزم و بخوری و گرم شی. بیرون خیلی سرد بود نه؟
آره سرد بود، ولی من از اینجور سرماها نمیترسم.
آره آره تو آدم شجاعی هستی. خب نگفتی قهوه بریزم یا نه؟
سیم که مزرم شدم، صدای فلوت می اومد.
آره وقتی در زدی ضبط و خاموش کردم. من معمولا شبا به صدای فلوت گوش میدم. احساس میکنم صدای فلوت اسراری رو با من در میون میذاره و من در خیالات خودم اسرار جدیدی به فلوت میگم و فلوت اون اسرار رو در قسمتهای بعد نوار پخش میکنه.
عجب قصه شد، کم کم داره خوابم میبره. به نظر من بهتره کار به درد بخوری انجام بدی. آخه این حرفا یعنی چی؟ مثلا میگو چه اسراری بین تو فلوت رد و بدل شد؟
امشب بین من و فلوت هماهنگی وجود نداشت. فلوت به اسرار من گوش نداد. معلومه قبلا اسرار عجیب و غریبی شنیده. صدای فلوت همیشه با احوال من موافق بوده، اما امشب متاسفانه با چیزی که قرار اتفاق بیفته سازگاری نداره.
مثلا چه اتفاقی قراره بیفته؟
نمیدونم، فقط دلم شور میزنه.
ولی من میدونم امشب چه اتفاقی میفته.
جدی؟ میشه بگی از کجا میدونی؟
از اینجا که خودم قراره کاری انجام بدم.
آه بله بله، حالا که آزاد شدی باید خودتو برای انجام کارایی آماده کنی. راستی چه قصدی داری؟
امشب قصد دارم یه نفر رو بکشم.
و اون یک نفر کیه؟
اون یه نفر تویی. من امشب باید بکشمت.
میدونستم، وقتی وارد خونم شدی همین حدس رو زدم. قدمای بعدیت چیه؟
اونقدر فرصت هست که من بعدا درباره کارایی که میخوام انجام بدم تصمیم بگیرم. مطمئن باش هر تصمیمی که بگیرم ضرری به تو نمیرسونه، چون که دیگه تو زنده نیستی. آخه برای یه جسد که فرقی نداره بعد از اون چه اتفاقی بیفته، مخصوصا اگه اون جسد جسد خائن و شیطانی تو باشه.
اما بعد از مرگ من اگه بخوای هر تصمیمی بگیری دیگه خیلی دیر شده.
میشه بگی چرا؟
اول اینکه دستت به خون من آلوده شده و دوباره به کار سابقت یعنی راهزنی و قتل رو میاری. ثانیاً اگه من چیزی درباره تو بدونم که به نفعت باشه، اطلاعات منم با مرگم از بین خواهد رفت. بس گابریل، بهتر نیست زنده بمونم؟
من چه میدونم که تو چه چیزایی راجع به من میدونی؟
میخوای برات بگم؟
به شرطی که طولش ندی و ممن نکنی. باید بدونی که من از این که برام قصه بگم خوشم نمیاد.
بس گوش کن. برعکس تصور تو که خیال میکنی راجع به چی نمیدونم، درباره حوادثی که اتفاق افتاده خیلی چیزا میدونم.
شروع کردی به قصه گفتن، گفتم که طولش نده.
بس اجازه بده ماجرا رو از اول برات بگم. یک نفر جواهر فروش موقع شب با یک کالسکه از نیزاری میگذره. یک نفر به اسم راجر تالیس راهنمایی اونو به عهده میگیره. جواهر فروش با خودش پول زیادی هم میکنه و غیر از اون یک قطعه الماس گرانبها هم داخل جیبش گذاشته که این البته حماقتش رو ثابت میکنه. نزدیکی‌های صبح اسبای دلی جان چهار نعل به جایگاه خودشون برمیگردن. عده‌ای برای پیدا کردن کالسکه راه میافتن و سرانجام کالسکه رو واشگون توی بیابون پیدا میکنن. جواهر فروش را هم در حالی که دوتا گلوله به بدنش اصابت کرده کنار کالسکه میبینن. اما از پولا و اون قطع الماس و راجر تالیس نشانی پیدا نمی کنن. دو سه روز بعد از این ماجرا به شما آقای گابریل فوت که دوست صمیمی راجر تالیس